صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 20 ماه اکتبر 2019 برابر با 28 مهر ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه زیبا آغاز می‌کنیم و بعد گفتگوی جناب امیری با مسعود تهرانی، یکی از ادمین های سایت آمد نیوز هست که توجهتون رو بهش جلب میکنم، و بعد با جناب سنمراد در خدمت شما هستیم. اکنون ترانه زیبای غزاله فعلی نژاد رو با هم میشنویم.
یارا مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. نقاب زلفام میترسم که محرابم بگرداند خم آن دل ستان ابرو. به تیر غمزه سیدش کرد چشم آن کمان ابرو. غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی نگارین گلشنش روی است و مشکین سایه بانم هار آرای دل
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگوی جناب امیری و جناب مسعود تهرانی جلب میکنم.
صدای من رو میشنوید؟ من رضا امیری گفتگوی خواهیم داشت با یکی از ادمین‌های آمد نیوز. همینطور که میدونید آقای روح الله زم مؤسس آمد نیوز به یه هفته گذشته بازداشت شدم و بازداشت ایشون تبعات زیادی رو حتما برای خیلی از افراد میتونه داشته باشه و خیلی از شبکه‌های مجازی بهش پرداختن و همجوری که میدونین شبکه‌های تلویزیونی همه به این موضوع پرداختن، چون مسئله که اینجا مطرح هست فریب امنیتی که میگفتن آقای زم در دامش گرفتار شد. در همین رابطه گفتگوی خواهیم داشت با آقای مسعود تهرانی که یکی از ادمین‌های در واقع آمد نیوز هستش و می‌خوام اطلاعات در رابطه با این بازداشت داشته باشیم. آقای تهرانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر که در این برنامه مشارکت کردید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما. آقای تهرانی، همونطوری که خب به هر حال شما تو برنامه مختلف عنوان کردین در رابطه با بازداشت آقای روح الله زم، خیلی مختصر اول در ابتدا بگین که چگونگی بازداشت آقای زم مشخص شده، که آیا به هر حال میدونیم که روایت ها خیلی مختلفی از بازداشت ایشون وجود داره، میگن در بغداد بوده، یک سری میگن در هواپیما بوده، که هواپیما در شیراز فرود اومده، یه جزئیاتی در این زمینه ما میگید؟
خدمتتون عرض شود که من یه موضوعی رو از همون اول خدمتتون بگم. جزئیات بازداشت آقای زم رو نمیتونیم به صورت قاطع بگیم که اینطوری بوده، به این دلیل که خب آقای زم در بخشی از زندگی کاریشون با یه تعداد آدم ارتباط‌های جداگونه داشته. خب از جمله مثلا میتونیم به مدیر فنی که دوست خودشون هم هست آقا مازیار اشاره کنیم، با ایشون یه سری صحبت ها رو داشته، با خانم شیرین نجفی که دبیر آمد نیوز بود به نوعی، خب یه سری گفتگوهای دیگر رو داشته، و حالا آقای وفا نیکفر هم فکر کنم 7-8 ماه کلن با آقای زم دوست هستش، اینجور که خودش میگه، البته آقای زم نظرشون نسبت به آقای نیکفر چیز دیگه ای بود، حالا با ما که صحبت میکرد ایشون یه چیز دیگه ای خطاب میکرد برعکس گفتای ایشون. اما خب دیگه این وسط الان یک زمین و یه تعدادی هم دارن سوء استفاده میکنن، از جمله آقای نیکفر که میان پروفایل آمد نیوز، اون کانال دوم که با هزار تا شبهه ما نمیدونیم چجوری الان ایشون دسترسی داره، دست ایشونه و رو سردر اون پروفایل میزنه که مدیر عامل آمد نیوز بودن. فکر کنم ایشون با باشگاه فوتبال آمد نیوز رو اشتباه گرفته و از این وسط داره سوء استفاده میکنه. متاسف هستم برای خانم نجفی که علارغم اتهاماتی که به همکارمون خانم نجفی وارده، ایشون رفته طرف آقای نیکفر. من نمیدونم چه اتفاقی افتاده.
آقای تهران، آقا مسعود، میشه یه من یه پرانتزی باز کنم؟ من یه برنامه دیدم در رابطه با آقای همین نیکفر، شما بهش اشاره کردین، در رابطه با هم مستند دروغی که در واقع پخش شد علیه آقای زن. ایشون در یک مصاحبه در یک برنامه، من دیدم یکی از در واقع افرادی که به هر حال داره فعالیت‌های سیاسی می‌کنه توی برنامه می‌سازه، اشاره به این داشت که انگار که این همین آقای نیکفر اطلاع داشت که این مستند قرار پخش بشه. بنای این شبهه ایجاد میشه که شاید اصلا دامی که برای آقای رولاد زنپن شد.
ما یه پازل هایی که آرزو میذاریم کنار هم،
بله،
میبینیم که یه چیزهایی با هم جور در نمیاد. خب ما شدیدن توی آمد نیوز حجم کار بالا بود و ما سعی میکردیم که کارو برسونیم هر طور که شده. حالا بخش های مختلفی هم بود. من نمیدونم چطور آقای نیکفر با چه پررویی میاد و اعلام میکنه که من بودم، روح الله بود، خانم نجفی بود. آقای نیکفر زمانی که اصلا شما آمد نیوز رو نمیشناختی، بچه‌ها داشتن کار میکردن و شما نبودی.
از البته ایشون خودشون اذعان داره که اصلا سیاسی هم نیستن.
خودش آخه من یه سوالی رو البته پرسیدم از آقای نیکفر. آقای نیکفر عذرخواهی کردن از ما تو برنامه. چند روز پیش یک موضوعی رو کد داد که این کد رو به نظر من افراد هوشمند میفهمند. گفتن که ما حدود 2 ساله که تو تور اطلاعاتی قرار دادیم آقای زم رو و حدود 1 ساله که داریم روی عملیات فریب کار میکنیم. این بیانیه‌ای که سپاه داده. و خب آقای نیکفر کی وارد آمد نیوز شد و چجوری به آقای زم نزدیک شد؟ آقای نیکفر توسط امیر فخرآور، یعنی با واسطه ایشون به خانم نجفی معرفی شد و خانم نجفی ایشون رو وصل کرد به آقای زم. و خب آقای نیکفر همه جا داره میگه من اسپانسر آمد نیوزم. ببینید اگر اسپانسر آمد نیوز بود، ما بچه های مدیامون به دلیل نگرفتن حقوق مجبور شدن که از آمد نیوز برن بیرون. بچه های مترجممون مجبور شدن به دلیل نگرفتن حقوق برن بیرون. این اسپانسر کجا بوده؟
نه.
اسپانسر آقای زم بوده یا اسپانسر آمد نیوز بوده؟ اگه اسپانسر آقای زم بوده، باید بیاد ایشون بگه که بنده اسپانسر آقای زم بودم، نه اسپانسر آمد نیوز. ایشون حتی بچه‌های اتاق‌کار رو نمی‌شناخت، بچه‌های ادمین رو نمی‌شناخت. نمی‌شناسه، هنوزم نمی‌شناسه.
الان دسترسی ایشون به کانال دوم چگونه بوده آخه؟ به هر حال
ببینید، خودشون ادعا می‌کنن که رفتیم سیم کارت رو سوزوندیم و مجدداً اکانت درست کردیم و تونستیم وارد کانال بشیم. اینو من الان میگم، شنوندگان بدن جستجو کنن. ما هر کاری کردیم نتونستیم این کارو بکنیم. ایشون چجوری این کارو کردن؟ ضمن اینکه وقتی که سپاه، ببینید آمد نیوز فقط 2 تا کانال نداشت، 3 تا 4 تا کانال در اختیار آمد نیوز بود و 2 تا گروه بزرگ خبر گروه دستش بود. بعد خب ما به عنوان ادمین، من صبح که پاشدم دیدم دسترسی من بسته است. حالا کاری به اون کانال دوم ندارم چون فوروارد بود. اون کانال کلا یه ادمین داشت، 2 تا ادمین داشت، یه دونه میدونم خانم نجفی بود و خود روح الله بود. چون فقط فوروارد میکردیم، منبع کانال اول بود.
درست.
بعد خدمتتون عرض شد که اصلا نفر سومی تلویزیون دریملند الان میاره وسط و یه سری صحبت ها میکنه که اصلا ما شاخ در میاریم حقیقتش.
درست.
ایشون مدعی هستش که با آقای زم نزدیک بوده. آقای زم میخواسته بره عراق، آیا به دوست نزدیکش نباید اطلاع بده؟ باید اطلاع میداد دیگه. پس انقدی هم با آقای زم نزدیک نبود. اینو نمیدونم چرا این رسانه هایی مثل ایران اینترنشنال و اینا که دنبال فقط بازارگرمیه دیده شدن
حتی همونجوری که خودتون اشاره کردین
اینا که میگم با مسئولیت خودم دارم.
بله بله آقا مسئول اجازه بدید میگم همونجوری که شما اشاره کردین یه اتفاقی افتاده، یه نفر اینجا به هر حال گرفتار شده و دیگران دارن سوء استفاده از این موضوع میکنن. حالا جدا از اینکه بخوان حتما دل بسوزن برای آقای زم، من فکر نمیکنم همچین چیزی باشه. همه به دنبال هستن که در واقع خودشون رو از این در واقع میگن از آب گلالود ماهی بگیرن، یه همچین اتفاقی افتاده.
ببین یه کسی مثل آقای نیکبر تاجره، ایشون میاد از این وسط نگاه کنید شما رفتارهای آقای نیکبر رو نگاه کنید، ایشون فقط دنبال مطرح کردن اسم خودشه. این به دلیل اینکه تا چند سال میتونه نون این مطرح شدنش رو بخوره. ایشون رسانه ای یا ژورنالیست نیستش که بعد هم بیان از ایشون مصاحبه کنن. یا مثلا الان من فکر کنم مثلا یکی مثل تهرانی بیکار شده و آمد نیوز زدن و چیزی، آقا من وکیل دادگستری هستم و کار رسانه و خبرنگاری هم میکنم و همین الانش هم با چند تا خبرگزاری دارم کار میکنم. و من کارم اینه، من وارد این کار شدم. اما یه کسی مثل آقای نیکبر اومده از این وسط یه اسمی، یه نمیدونم کانال دوم رو دیدید یا نه، فقط شده کانال خودش، یعنی هر جا که مصاحبه میکنه سریع میفرسته اونجا و میخواد از این تتمه آمد نیوز راهی برای شهرت خودش ایجاد کنه.
کاملا. آقای تهرانی
مثل خانم نجفی
میخواستن تو هم بپرزن به آقای خانم نجفی، شما با ایشون همکار بودید، به هر حال ارتباط داشتید، در واقع این شبهاتی که به ایشون وارد هست رو شما چگونه میبینید؟
خدمتتون عرض شد که من یه سری از مسائلی که میذارم کنار هم، من این زن خودم، حالا اگه خانم نجفی به اطلاعی صدای منو بشنبه شاید متوجه بشه منظور من چیه. ببینید خانم نجفی، من با ایشون خیلی عیاقم، یعنی اینطوری نیستش که فکر کنی مثلا ما کینه خدای نکرده از ایشون دارم.
نه.
من اون چیزی که اتفاق افتاده رو میخوام بگم. ببینید خانم نجفی حدود یک ماه گذشته بود که آقای زم ایشون از گروهایی که بابت مدیریت آمد نیوز بود، من دیدم که ایشون رو انداخت بیرون. من فورا با آقای زم تماس گرفتم گفتم موضوع چیه، گفت نگران نباش چیز مهمی نیست. بعد من گفتم خب منم یه جا سیبش دادم اینو چیکارش کنم، فعلا حذفش کنم. منم این کار کردم. یه چند روز گذشت، حدود 3-4 روز گذشت و بعد دیدم خب شیرین مجددا تماس گرفت و دیگه ارتباط رو پرسیدیم کجا بودی، گفت مریض بودم. البته من با آقای زم گفتم، آقای زم گفت من در جریان هستم، میاد نگران نباش، شیرین هستش، که دوباره مجددا وارد کردیم. ببینید اون موقع من بعدها از مازیار فهمیدم که گفتن که صبح حدود 20 دقیقه ساعت 6:30 صبح مشرق نیوز یه خبری رو روی خروجی خودش گذاشت و این بود که نفر دوم آمد نیوز شیرین نجفی بازداشت. 20 دقیقه بعد اینو پاک کرد. و این دلیلی بود که آقای زم فوراً شیرین نجفی رو از گروه ها پاک کرد.
یعنی شما فکر میکنید که ایشون در واقع در طور امنیتی افتاده و مجبور به همکاری با نیروهای امنیتی شده و به نوعی برای آقای زم نقشه کشیدن و ایشون رو کشوندن به بغداد و به هر حال اینجوری بازداشت شده؟
ببینید با توجه به این مصاحبه هایی که خانم نجفی کرده، من یه سوالی رو دارم. آقا شما اونجا همکار دارید قطعا.
بله.
خب شما اگه یه اتفاقی براتون بیفته، یه همچین اتفاقی بیفته براتون، شما اولین کاری که میکنید چیکار میکنید؟
قطعا به همکارم در واقع
تماس میگیرم. خب مگه میشه که من صبح دوشنبه بنده تماس گرفتم با خانم نجفی و باش صحبت کردم و گفتش تو از گروه خارج رو، که من قبل از اینکه خارج بشم دیدم که با اکانتی که دست سپاه بود رولا ما رو اخراج کرد، همه ما رو اخراج کرد، دسترسی هامونو بست، یعنی من دسترسی به اول گروه ها هم نداشتیم و من آخرین دسترسی که داشتم مجبور شدم اول گروه ها رو ببندم، یعنی با اون اعضای زیاد ببندم که دیگه کسی اونجا چت نکنه حتی، و دیگه کلا دسترسی اونجا از ما گرفته شد. خدمتتون عرض شد. خب خانم نجفی تا الان هیچ تماسی نگرفته و از اون طرف هم تو رسانه ها من میبینم که فقط اسم آقای نیکفر رو میاره. خب این وسط یه چیزی بو میده. خب یعنی بقیه هیچ کاری نکردن، یعنی بقیه اصلا نبودن، بقیه در جریان نیستن یا بقیه ارتباطی نداشتن.
آقا مسعود بعد از بازداشت آقای زم با شما هیچ تماسی خانم شیرین نجفی نداشتن درسته؟
هیچ تماسی خانم نجفی با من نگرفت. توسط یک واسطه ای به من یک پیامی فرستاد، گفتش که من عامل نیستم و نباید اینطوری مثلا راجع به من صحبت کنیم. من اولا اینجا هم بگم من تو هیچ برنامه‌ای علیه خانم نجفی هیچ موضع رسمی نگرفتم.
درسته، ولی خودشون میتونن خودشون بیان با شما تماس بگیرن و برها اگر موضوعی هست
همکاری. ما قبل از اینکه میرفتیم بیرون، میرفتیم کافه، میرفتیم این و میرفتیم اون و یعنی واقعا انقدی من ارزش نداشتم که تماس بگیره و بگه موضوع از چه قراره. خب این همه اتهام به تو بابا، یه کانال 1 میلیون خورده ای رفته، یه رسانه مهم رفته، انقدر این آمدنیوز مهم بوده که همه یه خبرگزاری الان دارن راجع به خارجی و داخلی دارن راجع به رو آقای زم و آمدنیوز صحبت میکنن. مهم بوده برای جمهوری اسلامی که این همه هزینه کنه و بیاد با افتخار و اقتدار بیاد این عملیاتش رو پیچیده خطا کنه.
درسته.
یه اتفاق افتاده، حداقل یه تماس که تو میتونه بگیری که تو که نفر من استزام میکنم خانم نجفی بعد از رولا همه کاره یه آمد نیوز.
درسته آقا، سوال دیگه میخوام.
اما چیزی از آقای نیکفر نیست.
کاملا.
آقای نیکفر یک تاجره که اومده این وسط اسم خودشو بیاره بالا، براش هم مهم نیست چون سابقه دوستی هم نداره که بگیم دلش میسوزه.
درست.
خب آقا 8 ماه کلن ایشونو میشناسی، 8 ماه کلن رولا رو میشناسی، الان شدی رفیق صمیمی، دوست بسیار نزدیک. ما روزی 3 ساعت با هم صحبت میکنم. آقا منم روزی فردا با شما روزی 3 ساعت میام صحبت کنم و با شما دوست صمیمی میشم. چه دوست صمیمی میشم که نمیدونی داره میره عراق، ولی مازیار میدونست. مازیار لحظه آخر، حتی مازیار بوده که لپتاپ رولا رو برده داده به امنیت. الان میای توی تریبونی که پول دادی، حالا نمیدونم پول خرج کردی که بری تو ایران اینترنشنال صحبت کنی، چون میدونی که اینا پولی هست. خب پول دادی رفتی صحبت کنی، دمت گرم، اما حداقل نیا بگو، چون این تایم تموم میشه و تو عرضه چیزی به نام داشتن آمد نیوز رو نخواهی داشت.
درسته.
این که مواردیه که ما باید در نظر داشته باشیم. خانم نجفی رفته به سمت یک شخصی که میدونه آخرش سرابه.
خب من سوال من اینجاست، یه سوالی که پیش میاد آقای تهران یه لحظه،
اگر تو تور امنیتی باشه ببین الان من میتونم تصویرم روشن کنم و اطرافم رو نشون بدم بدون هیچ هماهنگی.
بله.
خب آدم اینا رو باید در نظر بگیره، نه اینکه الان من دیدم یه تصویری از خانم نجفی اومده که داره یه خونه رو نشون میده. خانم نجفی موقعی که ما یه همچین موقعیتی برای یه شخص دیگه پیش میومد، شما تصاویر رو برای من میفرستادی و من میگفتم اینجا زندانه یا زندانی یا اینجا بازداشت. خانم نجفی داخل ایران نیست، اما قطعا در تور اطلاعاتی و من فکر میکنم یک ماموریتی هستش که هنوز تموم نشده و باید کل شبکه آمد نیوز منهدم بشه. برای همین خانم نجفی اومده که این زنه، من نمیگم
بس.
این یه زنیه که با توجه به تمام چیزهایی که میذاریم کنارم، خانم نجفی اذعان میکنه و من هم تایید میکنم که ایشون آقای زم به تنها کسی که اعتماد داشته آقای خانم شیرین نجفی بوده. خب الان چه کسی مقصره؟ به کسی که فقط اعتماد داشته رفته عراق بگه. خودش داره میگه من قبل از اینکه آقای زن بخواد بره عراق من گفتم بذارید من برم. خب اونم رفته اونجا گفته فضا امن، پاشو بیا.
درسته.
اینم رفته دیده فضا امن، گرفتنش بردنش.
البته در این مصاحبه گفته بود که من نگفتم که آقای زن بیاد.
پس چرا رفته عراق آقای خانم شیرین نجفی که هیچ کس هم نمیدونسته؟
درست. آقای تهرانی یه سوالی که برای ما پیش میاد، به هر حال شما در جریان هستید، همسر ایشون هنوز به خانم نجفی در واقع اعتماد دارن و علیه ایشون صحبتی نکردن. شما فکر میکنید که خانم نجفی به هر حال با توجه به اینکه فکر میکنید در تور امنیتی باشه قولهایی دادن که به هر حال برای رول اتفاقات نیفته.
بله این مسئله یک بار مطرح شده و دارن فضاسازی میکنن که اعتماد، یعنی خانم نجفی بهش اعتماد بشه مجددن و این اعتماد با نشون دادن بعد از 3 روز که آقای مهدی عزیز توی شبکه ایران اینترنشنال فکر کنم بود از ایشون خواست که دوربینو به چرخونه و ایشون این کارو نکرد، الان مثلا میبینیم که یک ویدیو 40 ثانیه‌ای داده و خونه ای رو نشون داده و گفته اینجا خونه منه، اینجا کسی نیست. ببینید این فیلم ها قدیمی شده، خب مثلا اگه اون موقع میچرخون شاید داستان عوض میشد با اینکه الان بخواد یه فیلمی رو مثلا نشون بده. اینا چیزایی هستش که همینطوری شک و شبهه آدم رو میبره بالا و امیدوار هستیم که ببینید آقای زن متاسفانه دیگه حالا دستگیر شده، الان نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته، اما حداقلش این بود که خانم شیرین نجفی اگر اذعان داشتش که به آقای زن نزدیک هستش و آقای زن همیشه بهشون اعتماد داشت، حداقل این بود که شورای همکاران آمد نیوز، کسانی که باشون کار کرده این همه سال، رو باشون ارتباط میگرفت و سعی میکرد که حمایتی اینا رو داشته باشه. خب من منهای این که آمد نیوز هستم، من دبیر شورای رسانه های مردمی و مبارز هستم، من با 30 تا رسانه دیگه دارم کار میکنم. من به قولی با حالا شبکه کلمه، آقای هاشمی، آقای احراری، اینا همان هستن. خب شما باید تماس بگیرید، یه صحبتی بکنید، نه اینکه شما برید یه سر از ایران اینترنشنال در بیارید. آیا این به نظر شما اینو گوش میگن شنوندگان عزیز؟
بله.
به نظر شما همین حرفایی که الان ما داریم میبینیم آیا اینا همه مشکوک نیست؟ خودتونو بذارید جای 2 تا همکار، جای 5 تا همکاری که دارن کار میکنن. آیا نباید هیچ کدوم از همکارانتون بفهمن؟ یعنی هیچ کدوم مورد امین نبود؟ امین نه اینکه تو بیای بگی جام کجاست، زنگ بزنی بگی بابا اینطوری شده، اگه کسی ازت پرسید مثلا اینه داستان.
درسته. حالا من به عنوان سوال پایانی آقای تهرانی، آقای مسعود، میخوام این سوال بپرسم. با توجه که حالا شما بهش اشاره کردین، بازداشتی که آقای زم شده و اتفاقاتی که حالا بعد از این قرار بیفته، شاید خیلی از افرادی که به هر حال با آقای زم در ارتباط بودن پاشون بیاد وسط، این موضوع چقدر میتونه برای آقای زم خطرناک باشه به لحاظ اینکه به هر حال خیلی ارتباط داشتن با ایشون، حالا چه کسانی که در بطن در واقع نظام بودن، چه هنرمندان، چه در واقع خیلی از کسانی که معروف بودن، اما برای اینکه بیشتر از این خودشون گرفتار نشن، جون ایشون در خطر باشه؟
خدمتتون عرض شود که خب من این مسئله رو شاید اولین بار تو رادیو شما دارم میگم. ببینید لایه‌های اطلاعاتی که به آمد نیوز میومد خب متفاوت بود. خب ما تا اونجا که بتونیم لایه ها رو باز نمی کنیم، نمی دونیم داره چه اتفاقی می افته.
درسته.
اما اگر قرار باشه اتفاقی بیفته، من فکر می کنم که خیلی اتفاقات بدی بیفته.
خب برای تلفن ایشون رو برای گرفتن دیگه، برای تلفن ایشون رو،
ارتباطاتی که بوده، خبرهای اختصاصی که خورده تو آمد نیوز و اینا به دنبال منابعش هستن، خب بالاخره کم هزینه ای نبوده.
درست.
برای نظام
حال کانال آمد نیوز کانالی بود که
من نمیگم، ببینید تو آمد نیوز من نمیگم همه اخبار ما نمیدونم درست بوده، با ما همه ما رسانه کار میکنیم، خودتون میدونید دیگه، استاد هستید. ما همیشه نمیتونیم بگیم آقا ما کارمون 100% درست بوده، اما اگه بگیم 20% هم درست بوده، تاثیرگذاری آمد نیوز به عنوان یک کانال تلگرامی صدها برابر مثل از بی بی سی و ایران اینترنشنال و غیره بیشتر
بوده. اصلا تأثیر گذارش زیاد بوده که اینقدر در واقع بهش میپردازن رسانه ها و جمهوری اسلامی با افتخار از بازداشت آقای زم داره
صحبت. دلیل این که تلگرام فیلتر شد آمد نیوز بود
کاملا،
و اینو نباید بگذاریم ازش، یه اتفاق خیلی بزرگی افتاده و میتونه هر ثانیه خبرساز بشه. خب ما این اولین بازداشتی نبود که من امروز دیدم، البته نمیتونم خبرش رو تایید یا تکذیب بکنم که رئیس سایت دولت بهار بازداشت شده، اما قبل از این شخصی به نام میم کری احمدی بازداشت شده، سرگرد بوده، اینو اطلاع دارم، رسانه‌ای نشده، سعی کردیم هم رسانه‌ای نکنیم.
البته این بعد این که اسمشو بردیم بعد از بازداشت آقای زن بود یا قبل از
بازداشت؟ بعد از بازداشت آقای زن بود. بعد خدمتتون عرض شد اونجایی هم که من اطلاع دارم، البته منتظر یه سری اطلاعات تکمیلی از یه سری هم منابع هستیم که هنوز ارتباط دارن. خب ببین من میگم لایه های اطلاعاتی، کسایی که اطلاعات میدادن، مثلا من یه قسمت کارو میرفتم با مثلا اصناف ارتباط میگرفتم، اونا به من میدادن، من مثلا میبردم مثلا برای اتاق کار. یه سری ها رو یه کسی دیگه میابرد، من میدیدم دیگه، یه سری ها رو یه کسی دیگه میداد، یه سری ها خودشون مستقیما با آقای زم ارتباط میگرفت.
در واقع تقسیم کار کرده بودید.
آره دیگه، هر کسی مسئولیت خودشو داشت و اینطوری نبود که بعد من امروز دیدم یه تیکه هم مصاحبه آقای نیکفر فلسطان، هیچ کس نبود، من بودم، شیرین بود، اولا بود دیگه، هیچ کس نبود آقای رضا.
بله شما نبود.
همین آقای من یه مدت دیگه بگذره، یعنی مثلا خانم نجفی هم الان اگه پیداش نمیشون میگه فقط من بودم.
کاملا درسته.
بعدم پول حالا نمیدونم، من نمیخوام تهمت بزنم، حالا به خانم آقای زم هم میگفت او فقط من بودم.
خب
خانم آقای زم یه خانم بسیار شریفیه، یه خانمی احساسی، ایشون خانه‌دار هستن، خودشون بارها گفتن رسانه‌ای نیستن و حتی از این موضوعات، حتی از کانال سر در نمیارن.
حالا ایشون توی شرایطی هستن که نمیتونن تصمیم بگیرن.
ایشون حساب کنیم، من فکر میکنم که یه سری قولایی بهش دادن که ما حتما ایشون هم خانم باور کرده و قراره که یه تطهیری انجام بشه نسبت به یه تعداد افراد که بگن آقا شما برو، چون ممکنه که ما به همه چیز نرسیم با روح لازم و آمد نیوز رو باید یه جوری یه نفر دیگه احیا بکنه که همچین چیزی هم غیر ممکنه، چون ما تو شورای همکاران تصمیم گرفتیم به زودی زود، چون سایت دست ما
درست.
حالا میگه من همه کاره بودم، ایشون فکر کرده فقط کانال تلگرامی هستش دیگه، نه دیگه شورای همکاران فعلا داره تو زمین خودش میدوه. متاسفانه من اینجا بگم که من یک بار با ایران اینترنشنال صحبت کردم و قرار مصاحبه گذاشتن که من بیام صحبت کنم، ظاهرا اونور پول آقای وفا نیکفر بیشتر بوده
درست.
تا صحبت های واقعیت هایی که باید گفته بشه.
امیدوارم که حقایق به هر حال روشن خواهد شد.
من لیست ادمینا رو فرستادم برای ایران اینترنشنال، اون وقت مصاحبه هم گذاشتن، منتها هیچ تماسی دیگه نگرفتم. بعدا دیدم همون قرار مصاحبه دیدم که آقای نیکفر رو آوردن و آقای نیکفر هم به عنوان اسپانسر مالی آمد نیوز. من دوست دارم که آقای نیکفر تو این اسپانسر بودنش بگه محل دفتر آمد نیوز کجا بوده که تو اسپانسرش بودی، یا اون مبالغی که پرداخت کردی رو قدر قبضاشو بیاش.
درست.
باید مبلغ آقا اسپانسر یعنی پول میده دیگه. خب
کاملا همین که شما اشاره کردین.
یه چیزی هم هستش از معاهده‌های بین‌المللی بگم، اسپانسر یه چیزی پولی میده، یه کاریو میخواد.
درسته.
الان آقای زم یه قولی بهش داده بوده، حالا من اینجوری بگم، حالا من نمیدونم، اینو داریم حدسی میگیم. آقای زم مثلا گفته بود حالا تو به ما کمک مالی بکن، منم مثلا تو خواستی یه جایی بیزینسی را بندازیم، من تبلیغ تو میکنم. خب این یه چیزی آقا معقوله، تو همه رسانه ها میبینیم. خب حالا دیده آقای زم نیست، گفته بذار من دیگه نهایت استفاده رو بکنم دیگه، مثلا حالا مثلا 2000 دلار هم کمک کردم، 3000 دلار هم کمک کردم به خود زم. خب الان هم داره استفادهشو میکنه قشنگ دیگه، همه رسانه ها دارن آقای نیکفر رو میارن، یه سری حرفای تکراری میزنه. شما آقای نیکفر رو بیار ازش 3 سوال بپرس، 5 جواب میده که به این 3 سوال هیچ ارتباطی نداره. خب این چیزیه که داریم میبینیم. همش هم میگه من دوست نزدیک آقای زم بودم، دوست نزدیک ایشون 5 بار هم نزدیک ندیده آقای زم، 5 بار ندیده
آقای
آقای زم. مثلا یه اصطلاح دیگه نسبت به آقای نیکفر ما که صحبت میکردیم مثلا میبرد، حالا الان شده آقای نیکفر شده مدیر عامل آمد نیوز.
آقای تهرانی ما با توجه که الان وقتمون رو به پایان است، خیلی کوتاه اگر این جواب من بدید ممنون میشم. سفارت فرانسه در رابطه با این موضوع کاری انجام داده یا دولت فرانسه؟
خدمتتون عرض شود که آقا مازیار مدیر فنی و مدیر رسمی آمد نیوز نسبت به سند ثبت شده اقداماتی رو انجام داده. بله با پلیس امنیت در تماس، یک بار هم پلیس امنیت فرانسه با من تماس گرفت و یه سری موضوعاتی رو هم من پرسید و من پاس رو به صورت رسمی نسبت به دستگیری و آدم ربایی آقای زمر حتما اعلام میکنه.
خب من تشکر میکنم که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتید، امیدوارم که خبرهای خوب بشنویم. باز هم اگر وقت داشته باشین تو برنامه های بعدی حتما در خدمت شما خواهیم بود.
سپاسگزارم
شما، خدا نگهدار.
دوستان از این برحال رژیم یک ماهیت توریستی و آدم ربایی داره، این کار 40 سالش بوده. حالا اگر کسی خودی و غیر خودی باشه دست به هر ترفندی میزنه. یک ترانه کوتاه رز مشترک رو با صدای شجریان با هم گوش میکنیم و در خدمت جناب سنمراد خواهیم بود. نازنین توجهتون رو به صحبت جناب سنمراد جلب میکنم. میکروفون در اختیار شماست جناب سنمراد، لطفاً در مورد اقتصاد جهانی برای ما یه مقدار صحبت بکنین. البته اگر در مورد شرایط ایران یه مقدار برای ما توضیح بدید سپاسگزار میشیم. بفرمایید.
با سلام بر شنوندگان محترم، هفته گذشته صندوق بین المللی پول گزارشی از وضعیت اقتصاد جهان و همچنین ایران عرضه کرد که در اینجا مختصری درباره این گزارش خدمتتون بیان میکنم. اول راجع به اقتصاد ایران بحثی میکنیم و اگر وقت شد بعداً درباره این گزارش درباره اقتصاد جهان هم بحث میکنیم. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص ملی ایران در سال جاری 9.5% کاهش می‌یابد و این به دنبال اینه که در سال قبل، در سال 2018 هم تولید ناخالص ملی ایران حدود 4.8% کاهش یافته بوده. یعنی کل اقتصاد ایران پارسال 5% کاهش یافته، امسال هم حدود 10% سقوط می‌کنه و این سقوط البته از زمان جنگ ایران و عراق تا کنون سابقه نداشته. به نظر این گزارش علت کاهش بیشتر تولید ملی ایران تشدید تحریم‌های آمریکا اعلام شده. از طرف دیگه میزان تورم یعنی گرانی در ایران بر اساس ارزیابی صندوق در سال جاری بیش از 35% اعلام شده که تقریبا همون 40% گرانیه که مقامات ایران هم گزارش کردن، یعنی در عرض سال از سال پیش تا این ماه سال پیش تا امسال 40% گرانی هست. این آمار کم نظیر، البته در سطح جهان این آمار کم نظیره، یعنی بدترین حالت برای مردم ایران، یعنی رکود است و همراه با تورم. یعنی از یه طرف بیکاری زیاد شده، از یه طرف قیمت کالاها و خدمات گران شدن، بسیار گران شدن، 40% گرانی خیلی بالایی است. یعنی چی؟ یعنی این آمار نشون میده که دولت کسره بودجه داره، چون نمیتونه نفت بفروشه، درآمد نفتیش کم شده، دولت این کسره بودجه رو با چاپ اسکناس جبران میکنه که به همین علت هم قیمت کالاها و خدمات گرونتر و گرونتر میشه و دولت مخارجش رو از این طریق تامین میکنه. دولت روحانی البته ادعا میکنه وضع اقتصادی نسبت به پارسال قدری تثبیت شده، یعنی نرخ دلار که بالا رفته بود یه مقداری الان تثبیت شده، چند ماه صادرات نفت که خیلی کم شده، از 2.5 میلیون بشکه تقریبا به میگن حدود 700,000 بشکه در روز رسیده. صادرات غیر نفتی ولی مخصوصا به کشورهای همسایه قدری بالا رفته و جبران کرده اون کمبود صادرات نفت. به علاوه این تحریم ها و کم شدن امکانات واردات باعث شده تولید بعضی کالاهای داخلی زیاد بشه. و آقای سعید لیلاز که به دولت نزدیکه، اقتصاددان، او گفته که وضع اینقدر بد نیست، چرا که 40-50% اقتصاد ایران زیرزمینی و قاچاق عمل میکنه و خودش رو در آمار نشون نمیده و به این ترتیب اون میگه که وضع انقدر هم که این آمار نشون میده بد نیست. در حقیقت تقسیم کار بین المللی که بیش از 80 ساله که اقتصاد ایران رو وابسته به تولید و صدور یه محصول یعنی نفت کرده، باعث شده از لحاظ تاریخی که جلوی رشد طبیعی و صنعتی شدن متنوع ایران گرفته بشه. صادرات میلیون ها بشکه نفت در روز و صدها و هزاران میلیون دلار ارزی که از این طریق به حاکمان ایران سرازیر می شده، حالا چه حاکمان رژیم قبلی چه جمهوری اسلامی، دست اونا رو باز گذاشته که پاسخگوی مردم نباشن، یعنی یه دیکتاتوری وابسته به خارج و یه فساد بی اندازه‌ای در اثر این تک مسئولی نفت در ایران ایجاد شده و ادامه پیدا کرده متاسفانه در تمام 40 سال جمهوری اسلامی. نیازهای مملکت هم بیشتر از راه واردات تامین میشه چون دلار کافی موجود هست، پس کالایی هم که امکان تولید آنها در داخل هست از خارج وارد میشه، مثلا مهر و تسبیح هم حتی از چین وارد میشه اخیراً. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که بیکاری جوانان خیلی گسترده هست، جوانان کشور به خصوص تحصیل کرده ها مجبور میشن برای پیدا کردن کار از کشور فرار کنن. حالا سیاست فشار حد اکثری ترامپ جلوی صدور نفت رو گرفته و البته به ایران ضرر میزنه، مردم ایران در کوتاه مدت ضرر میبینن ولی به ضرر قدرت های امپریالیستی هم هست. چرا؟ چون ایران مجبور میشه که در اثر این سیاست، در اثر این فشارها سیاست نگاه به داخل پیشه کنه و احتیاجات خودش رو تا میتونه از داخل تأمین کنه و امکان رشد و رونق داخلی امکان داره که فراهم بشه در بلند مدت و نیازهای ارزی نیز از راه صادرات غیر نفتی به ویژه به همسایگان تأمین میشه و مدیریت درست این سیاست ها، اگه مدیریت درست بشه، این نگاه به خود، نگاه به داخل، به جای اینکه دهنمون باز باشه که ارز نفت برسه و اون ارز نفت رو بین خودمون تقسیم کنیم، اگر که یه مقداری از چنبره این اقتصاد تک محصولی خارج بشیم و درس بگیریم از کشورهایی مثل چین که بدون ژاپن بدون داشتن منابع که مثل نفت باشه، اینها تونستن که صنعتی بشن. ولی متاسفانه دولت کنونی، دولت روحانی، نگاه به خارج نداره و برعکس نگاه به داخل نداره و نگاه به خارج داره. روحانی تلاش میکنه که هر چه زودتر با آمریکا مذاکره کنه و به اصطلاح آمریکا حاضر شه که همون اقتصاد تک محصولی نفتی رو که تقسیم کار بین المللی آمریکایی به ایران 80 سال تحمیل کرده و همونو باز تولید کنه. و نطق اخیری که روحانی در دانشگاه کرد نشون میده که دولت او سیاست دیگری جز تسلیم به امریکا نداره. او در این نطق که اخیراً انجام داد، این نطق به مناسبت گشایش دانشگاه، خیلی نطق گویای او، میگه دعوای بزرگ داخل حکومت چیه؟ ببینید این حرفشه، میگه دعوا سر برجام نیست، بلکه دعوا سر مسئله بزرگتر و مسئله بالاتری است. حالا این مسئله بالاتر چیه؟ میگه که این حرفشه، پیشرفت کشور و آینده کشور در سایه، دقت کنید، در سایه تعامل با دنیاست یا تقابل. این مسئله راهبردی کشور است، یعنی مسئله استراتژیک کشور اینه. 41 سال از ما هنوز به جواب روشن و قاطع در کشور نرسیده ایم. یک عده میگویند تعامل سازنده باید داشت و عده دیگر عنوان میکنند که باید به سمت تقابل مستمر و دائم برویم. این حرفشه، یک عده میگویند حل مشکلات با جهان راه ندارد جز قدرت نمایی و باید طرف مقابل را بشکنیم، باید بزنیم، بکشیم و کشته شویم. و عده میگویند اینطور نیست، میتوان بسیاری از مشکلات را با دنیا حل کرد. باز میگه عده‌ای میگویند بی خود مذاکره و بحث میکنید، شما بروید در برابر دنیا بایستید. عده‌ای هم میگویند برویم مذاکره کنیم. راه حل این دعوای، این چیزی بود که روحانی میگفت، این حرفش بود. راه حلش حالا چیه؟ همون مطابق همون فرمول معروفه که فشار از پایین باید باشه که آقایون بتونن در بالا امتیازگیری کنن. او میگه که راه حل انتخاباته و حتی عنوان میکنه همه پرسی رو. او این حرفشه، میگه باید همه پرسی از مردم را برگزار کنیم، راهی نداریم، چرا که این 40 سال دائما بحث کردیم، ما باید راه را انتخاب کنیم. این البته تقابلی پیدا میشه در اینجا با ظاهراً با آقای خامنه ای و دو جناح در برابر هم به شدت الان روبروی هم قرار گرفتن و این تحریم ها باعث شده که این تقابل بیشتر بشه. و چون مذاکره و تعامل جمهوری اسلامی با اروپا و قدرت های دیگه البته جریان داره، از این همه اصرار آقای روحانی تنها میتوان مذاکره و تعامل با آمریکا رو برداشت کرد. یعنی او خواستار مذاکره با آمریکا و برداشتن تحریم هاست. در همین نطق با شور و اشتیاق فراوان از آمدن سرمایه‌گذاران خارجی پس از تصویب برجام حرف میزنه. راه او و اعضای کابینه‌اش البته سازش با آمریکا و شرکت در گلوبالیزاسیون با سیاست‌های نئولیبرالیه، در حالی که می‌دونیم که این سیاست‌های گلوبالیزاسیون، الان خود ترامپ اعلام کرد که گلوبالیزاسیون تموم شد، ناسیونالیسم شروع شد در آمریکا. ولی این آیه روحانی و همه کابینه‌اش و بسیاری در ایران در هیئت حاکمه و خارج اون این سیاست هایی رو که در خود آمریکا و غرب کهنه شده و به شکست انجامیده، چه برسه در کشورهای پیرامونی. الان ما میبینیم که الان تظاهراتی هست در تمام جهان، در شیلی تظاهرات خیلی خونین و آتشینی درگیر شده به خاطر افزایش بلیط مترو در سانتیاگو، در اکوادور هست، در الجزایر هست، در مصر هست، در عراق هست، در لبنان تظاهرات گسترده ایجاد شده. به خاطر انجام همین سیاست هاست که نتایج این سیاست ها معلوم شده. در خود ایران پیشبرد چنین سیاست های فساد و تضاد طبقاتی شدیدی تولید کرده. در حالی که این جالبه که در حالی که این آقای رئیس جمهور ایران در دانشگاه داشت حرف میزد، برادرش حسین فریدون رو داشتن میبردن زندان به جرم همدستی و رشوه‌گیری از رسول دانیالزاده سلطان فولاد ایران. دانیالزاده کی؟ حالا دانیالزاده مالک چندین شرکت فولاد ایران و چند شرکت در امارات و آلمان و صاحب چند برج در تهران از جمله برج معروف فلورا در فرمانیه تهرانه. این سرمایه دار با یاری برادر رئیس جمهور مدیران عامل بانک‌های ایران هم حتی تعیین می‌کرده. به نوشته کیهان، این نوشته کیهانه 27 مهر، انتصابات مدیران عامل برخی از بانک ها از جمله علی صدقی در بانک رفاه، علی رستگار در بانک ملت و بعضی مدیران بانک ملی حاصل اعمال نفوذ دانیالزاده بود. از طریق همین اعمال نفوذها دانیالزاده چند هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی کشور پول میگیره، اونو پس نمیده و حالا هم که میدونید که با وجود که زندان شده بود به خارج از کشور فرارش دادن. نمونه دیگر سرمایه‌دارانی که سیاست‌های نئولیبرالی رفسنجانی روحانی در ایران درست کردن، عباس ایروانی که صاحب حداقل 12 شرکت و 3000 میلیارد تومان به بانک‌های ایران بدهی داره. توجه کنید 3000 میلیارد تومان و به قاچاق 760 میلیون دلاری قطعات خودرو و جرم‌های دیگر محکوم شده که متهم شده که اکنون کارش به دادگاه کشیده. اینها وضعیت سرمایه‌داری ایرانه که آقای روحانی انقدر ازش دم میزنه و خواهان اون هست که این جناح به اصطلاح دستش باز بشه. و جنگی که اکنون در هیئت حاکم ایران جریان داره بین این اقتصاد خصوصی فاسد نئولیبرال با بخش دیگر اقتصاد ایران که زیر نگین ولی فقیه اداره میشه. حالا اون بخش چجوره؟ اون بخش به قول بهزاد نبوی فقط 3 نهاد از این بخش، یعنی ستاد فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی، 60% اقتصاد ایران رو در دست دارن. این بخش که خصولتی نامیده میشه، یعنی خصوصی دولتی، غیر از آن 3 دستگاه البته شامل اوقاف که متعلق به روحانیونه، بنیادها و شرکتها و فعالیتهای اقتصادی سپاه و نیروهای نظامی مثل قرارگاه خاتم الانبیا و غیره هم هست که هم از تسهیلات دولتی و حکومتی بهره میگیره ولی زیر حسابرسی دولت نمیره، مالیات نمیدن بیشترشون و سودها و پول کلان اون تحت اختیار ولی فقیه پخش میشه. بنابراین دعوای دو جناح حکومت جمهوری اسلامی بازتاب سیاسی جنگ این دو نوع اقتصاد و دو نوع سرمایه‌داران ایرانه. روحانی البته دنبال روی رفسنجانیه و رهبر یک جناحه که روحانی هم فکر نکنین که اینجور محکم حرف میزنه، چون پشتش قویه، چون بعضیا میگن روحانی مثل بنی صدر بیرونش میندازن، اینجور نیست. روحانی پشتش قویه، پایگاه بنی صدر پایگاه طبقاتی قوی نداشت و پشتش هم به قدرت‌های بزرگ نبود، ولی برعکس روحانی پایگاه طبقاتی قوی داره، احزاب سیاسی اصلاح طلب همه دنبالشن، بازاری‌ها خیلی هستن، روحانیونی داره، روشنفکران اقتصاددانان خودشو داره و پشتیبانان بسیاری هم در غرب داره. اینه که پشت روحانی هم قویه. اینها میگه چی میگن؟ میگن با سازش و تسلیم در برابر امریکا تحریما رو برداریم، صدور روزانه میلیون ها بشکه نفت رو از سر بگیریم، بازار رو رونق بدیم، ولی نوع دیگر اقتصاد که همون اقتصاد بسته غیر لیبراله که گفتم که دست ولی فقیه منافع خودش رو دنبال میکنه. البته طبقات پایین جامعه ایران زیر ستم هر دوی این دو نوع اقتصاد و این دو جناح قرار دارن. هر دوی اینها رو اغلب مردم طبقات پایین جامعه سیاهکار و فاسد و غیر قابل تحمل یافتن. حتی آنها تا کنون در این 40 سال مکمل هم عمل کردن، یعنی یه جناح سرکوب کرده تا جناح دیگر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال خودشو بتونه پیاده کنه. مردم ایران همچنین غرب به رهبری آمریکا و جمهوری اسلامی را هم در این 40 سال در برابر خودشون یافتن، هرچند که اونها یه تضادایی هم دارن. آمریکا تحریم میکنه و تقصیر رو به گردن جمهوری اسلامی میندازه. جمهوری اسلامی هم برعکس میگه که همه چیز تقصیر آمریکاست، همه فریادها رو سر آمریکا بزنید. علی در میان این دعوای آمریکا و رژیم و دعوای جناح‌های داخل حکومت، این مردم عادی هستن که قربانی میشن و شدن. بخش دوم اقتصاد جهان رو متاسفانه میبینم که وقت ما تمام شد، اون رو اگه وقت کردیم در جلسه بعد خدمت دوستان عرض میکنم. خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید.
با سپاس از توضیح دادید جناب سنمراد. در فرصت دیگه امیدوارم که بتونیم بخش دوم به هم بشنویم. دوستان قبل از که برنامه رو پایان برسونیم، توجهتون رو به یک اطلاع جلب میکنم در مورد کنسرتی که ببخشید کنسرت نه و یک برنامه تئاتر نمایش کمدی سالگرد که اثر آنتوان چخوف هست، روز 16 نوامبر شنبه در زوریخ روی صحنه میره ساعت 19 در گمنشافت سنتروم آف فولتن بودناکر 25-80-46 زوریخ که ورودی هست 40 فرانک با تخفیف 30 فرانک و شب برنامه هم از ساعت 18 بلیت بفروشن. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 076-342-3119 تماس بگیرید. فردا ما برنامه رادیو پارس دوشنبه رو نداریم چون رادیو رو برنامه مخصوص خودشو داره و تا یک شنبه آینده شادکام و سرفراز باشید.
در آسمان عشق من ستاره اینو دمید، چشمان افسونگر وی میدهد بر من نوید، غنچه های مهر او در باغ دل شکفته شد، سکر باده وفا در جام جان نهفته شد. بشنو نغمه ی